ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به ایستگاه 19. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. امشب یک شنبه است، چهارم شهریور سال 1403 خورشیدی برابر با 25 آگوست سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در شبی هستیم که روزی رو که پشت سر گذاشتیم اتفاقاتی افتاد، از جمله مرزهای اسرائیل و لبنان ناآرام و شاهد تشدید درگیری میان اسرائیل و گروه حزب الله بود، و کمتر از دو روز بعد از حمله مرگبار فردی با چاقو در شهر زولینگن آلمان، پلیس از تسلیم شدن یک مرد 26 ساله سوری در این زمینه خبر میده. و پاول دروف رئیس شبکه پیام‌رسان تلگرام شامگاه شنبه در فرودگاه بورژه در نزدیکی پاریس از سوی ماموران فرانسوی بازداشت شد. پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم نسرین افشار و بعد باز در خدمتتون خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در پی دور تازه‌ی تبادل آتش میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان، اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، روز یکشنبه اعلام کرد که از همتایانش در ده‌ها کشور جهان خواستار حمایت در برابر جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان شده است. آقای کاتس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اسرائیل به دنبال یک جنگ تمام عیار نیست، اما از شهروندان خود در قبال هر تهاجمی محافظت می‌کند. گروه حزب الله لبنان صبح یکشنبه اعلام کرد در مرحله اول اقدام تلافی جویانه خود علیه اسرائیل به دلیل کشتن فؤاد شکر از فرماندهان ارشد نظامی حزب الله 320 راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده و 11 پایگاه نظامی را در شمال این کشور هدف حمله قرار داده است. ارتش اسرائیل مدعی شد که هیچ یک از پایگاه‌های ارتش این کشور در حمله روز یکشنبه حزب الله آسیب ندیده و هیچ یک از پهپادها موضعی را در مرکز اسرائیل هدف قرار نداده است. بهراد علی کناری رپر معترض اعلام کرد که برای اجرای حکم 6 ماه حبس باید خود را به زندان قم معرفی کند. آقای علی کناری روز شنبه 3 شهریور در ویدیویی در اینستاگرام خود اعلام کرد این حکم به اتهام همکاری با رسانه‌های معاند در جهت تبلیغ علیه نظام صادر شده است. این رپر معترض بیشتر در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود. نماینده دادستان در نخستین جلسه پرونده مرگ روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در کرج، نام آقای علی کناری را نیز به عنوان یکی از 15 متهم پرونده مطرح کرد. در 2 سال گذشته خوانندگان معترضی چون سامان سیدی، توماج صالحی، وفا احمدپور، شروین حاجی پور و دانیال مقدم به دلیل همراهی با اعتراضات سال 401 بازداشت و با احکام قضایی روبرو بودند. کریستوف دام، سرمربی نام‌آور آلمانی، پس از گذراندن یک دور مبارزه طولانی با سرطان ریه در 70 سالگی درگذشت. او در سال 1992 با تیم اشتوتگارت قهرمان بوندسلیگا شد و در طول 30 سال هدایت 9 باشگاه مختلف از جمله کلن، بایر لورکوزن، اینتراخت فرانکفورت را بر عهده داشت که موفق شد در این سالها 10 عنوان قهرمانی را هم به دست بیاورد. آقای دام یکی از شانس‌های مربیگری در تیم ملی آلمان بود، اما در سال 2000 با اعتراف به مصرف کوکائین که منجر به اخراج او از تیم بایر لورکوزن شد، دوران حرفه‌ای خود را متزلزل کرد. و در خبری کوتاه، نشست قاهره درباره آتش‌بس غزه و آزادی گروگان‌ها امروز به طور رسمی آغاز می‌شود و اسرائیل هم صبح امروز اعلام کرد نمایندگان این کشور در این مذاکرات حضور خواهند داشت.
بله، مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم نسرین افشار.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
صبح امروز مرزهای اسرائیل و لبنان ناآرام و شاهد تشدید درگیری میان اسرائیل و گروه حزب الله بود. اسرائیل میگوید با عملیاتی پیشگیرانه حمله حزب الله را خنثا کرده، اما حزب الله میگوید دست به عملیات موفقیت‌آمیز در انتقام از کشته شدن فؤاد شکر عالی‌ترین مقام نظامیش زده است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
تبادل سنگین آتش در ساعت‌های اولیه صبح امروز یکشنبه میان اسرائیل و حزب الله لبنان. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل بامداد چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور در حال حمله پیشگیرانه علیه مواضع حزب الله در جنوب لبنان است. سرگرد الا معاون آقای هاگاری با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نوشت که ارتش اسرائیل فعالیت تیمی از نیروهای حزب الله را در منطقه الخیام در جنوب لبنان رصد کرد. ارتش اسرائیل میگوید حدود 100 جنگنده در حمله صبح امروز به جنوب لبنان مشارکت کردند. سرهنگ مری ایسین فرمانده سابق در سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در این باره به رادیو فردا میگوید
حزب الله برای حمله به چند منطقه اسرائیل در ساعت 5 صبح برنامه‌ریزی کرده بود، اما نیروهای دفاعی اسرائیل در اقدامی پیشگیرانه به مواضع حزب الله حمله کردند. اسرائیل با این حمله زهر حمله حزب الله را گرفت. ما در این باره به وضوح اطلاع رسانی کردیم و گفتیم اقدامات پیشگیرانه چند جانبه ای انجام دادیم، چرا که اطلاعات کاملی در اختیار داشتیم. از این رو حزب الله با استفاده از نیروهای دیگرش تنها مناطقی در شمال رو هدف قرار داد. از الان تا ابد میتونن مدعی بشن که به پایگاه‌های نظامی حمله کردند. اون چه روی داد همون حملاتی است که در 6، 8 یا 10 ماه گذشته انجام دادند با راکت و خمپاره‌های هدایت شونده و پهپاد.
حزب الله اما وقوع حمله پیشگیران از سوی اسرائیل را رد می کند و می گوید دست به عملیاتی موفقیت آمیز علیه اسرائیل زده است. عملیاتی که این گروه مرحله نخست از پاسخ انتقام جانه به کشته شدن فؤاد شکر عالی‌ترین مقام نظامیش در حمله هوای اسرائیل در روز 9 مرداد به حومه جنوبی بیروت نامید. گروه حزب الله که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد و از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود می‌گوید این مرحله از پاسخ انتقام جویانه را به پایان رسانده و به گونه‌ای اجرا کرده که به گسترش جنگ نینجامد. درباره احتمال گسترش جنگ پس از خشونت‌های صبح امروز، مکرم رباه استاد دانشگاه آمریکای بیروت به رادیو فردا گفت:
معتقد نیستم که به سمتی جنگی فراگیر پیش می رویم، چون هر دو طرف این را نمی خواهند. ارتش اسرائیل فرودگاه بیروت را هدف قرار نداد و حزب الله هم برخلاف تهدیدهای پیاپی به حیفا حمله نکرد. درگیری همچنان از خطوط قرمز مشخص شده از سوی دو طرف فراتر نرفته. معتقدم ایران هم برخلاف تبلیغاتی که می کند نمی خواهد وارد جنگ شود. ممکن است که اسرائیل بخواهد حزب الله و ایران را به جنگی فراگیر بکشاند، اما نمیخواهد در این جنگ تنها باشد، بلکه میخواهد آمریکا و جامعه جهانی هم در چنین جنگی شرکت کند.
حزب الله لبنان همچنین فهرستی از 11 پایگاه نظامی اسرائیلی در منطقه الجلیل و بلندی‌های جولان را منتشر کرد و مدعی شد با حدود 320 راکت و ده‌ها پهپادی که پرتاب کرده موفق شد این پایگاه‌ها را هدف قرار دهد. ارتش اسرائیل اما آسیب رسیدن به پایگاه‌های نظامی را تکذیب می‌کند. سرهنگ مری ایسین فرمانده سابق در سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در گفتگو با رادیو فردا حزب الله را به دروغگویی متهم کرد.
حزب الله مدعیه که به تعدادی از اهداف حمله کرده. من به شما میگم که یک گروه تروریستی میتونه با هدف مخفی شدن اسرائیلی ها چنین دروغی بگه. رسانه های اسرائیلی نوشتن که حزب الله میگه منطقه‌ای در گلیلوت در شمال تل اویو رو هدف قرار داده. من کنار گلیلوت زندگی میکنم. اگه چیزی منفجر شده بود حداقل پنجره های خونم میلرزید. از فروختن این داستان‌ها دست بردارید. اینها تبلیغات دروغ پشت دروغ.
برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه اسرائیلی یدعوت آهرونوت به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که حزب الله قصد داشت واحد 8200 یکی از مقرهای اطلاعات نظامی در شهر تل اویو را هدف قرار دهد، اما حمله پیشگیران اسرائیل این حمله را خنثی کرد. سرهنگ مری ایسین در این باره می‌گوید:
آیا میخواستن به مرکز اسرائیل حمله کنن؟ من مطمئنم که میخواستند. بارها هم درباره عزم خود برای حمله به اهدافی با کیفیت بالا سخن گفته بودند. منم اگه جای اونها بودم دلم میخواست به قدرت اصلی که میدونه چگونه اونها رو هدف قرار داده حمله کنم.
تنش صبح امروز در روزی رویداد که برای از سرگیری مذاکرات برای آتش بس در غزه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس تعیین شده است، این بار در قاهره پایتخت مصر. از همین رو یک هیئت از اسرائیل به ریاست رئیس سازمان موساد به قاهره رفته است. آلون لیل، دیپلمات اسرائیلی و سفیر سابق اسرائیل در ترکیه، در این باره به رادیو فردا گفت:
Going of the delegation to Cairo.
هیئت اسرائیلی به قاهره رفت، اما این چیزی را عوض نخواهد کرد، چون مشکلات همچنان پابرجاست. فاصله دیدگاه ها همچنان زیاد است. حتی اگر از اختلاف ها میان نتانیاهو و بایدن کاسته شود، فاصله میان دیدگاه ها میان نتانیاهو و حماس همچنان بسیار زیاد است. از این رو من درباره امکان رسیدن به توافقی برای آزادی گروگان ها بسیار بدبینم.
حماس که از سوی آمریکا به اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود نیز هیئتی به قاهره فرستاده است، اما نه برای شرکت در مذاکرات، بلکه برای در تماس بودن با میانجیگران، یعنی مصر و قطر.
گزارشی بود از همکارم ایلیا جزائری. اما سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در حال سخنرانی و شرح وقایع امروز هست. همکارم ایلیا جزائری که گزارشش رو الان شنیدیم، سخنرانی حسن نصرالله رو دنبال کرده و الان اینجا در استودیو همراه من هست تا به جزئیات این سخنرانی بپردازیم. ایلیا، در مورد اتفاقات امروز حسن نصرالله چی گفته؟
بله، سخنرانی کفشان ادامه داره. نصرالله حسن نصرالله در حزب الله لبنان مدعی هست که حزب الله به چیزایی که میخواسته رسیده. میگه که برخلاف ادعای مقام اسرائیلی به دنبال پرتاب هزاران موشک نبود، به دنبال پرتاب 300 راکت کاتیوشا بود که موفق شد که 340 راکت رو پرتاب کنه. گفت که این راکت ها برای این بود که به در حقیقت سردرگمی ایجاد کنه برای سیستم گنبد آهن و موشک‌های رهگیر شده، که هدف اصلی پایگاه 8200 موسوم به 8200 سازمان اطلاعات ارشد اسرائیل در منطقه گایلوت در نزدیکی تل‌آویو بود که اون رو قرار بود با پهپاد بزنن. میگه که این موفق شد، میگه بر پایه اطلاعاتی که ما داریم موفق شدیم به هم به پایگاه‌هایی که هدف قرار دادیم در جلیل در شمال اسرائیل و هم در بلندی‌های جولان بتونیم به اونها ضربه بزنیم با استفاده از راکت‌ها. و میگه طبق اطلاعات موجود ضربات هم به پایگاه اطلاعات ارتش اسرائیل که به گفته آقای نصرالله یکی از پایگاه اصلی برای برنامه‌ریزی عملیات خارجی است ضربه بزنند. میگه صحبتی که مقام اسرائیلی میکنه در مورد اینکه حمله پیشگیرانه کردن که تونستن جلوی حمله بزرگ رو بگیرن، میگه این صحبت‌ها دروغ هست. مدعی هست که هیچ کدام از پایگاه‌ها به زاغه‌های مهمات و موشک‌های حزب الله آسیب ندیدن و حتی پایگاه‌های سکوهای پرتاب موشک پیش از اقدام پرتاب راکت ها هم آسیب ندیدن. این صحبت ها هست که آقای نصرالله متهم کنه که اسرائیل رو به یک روایت هالیوودی بیان میکنه از اون که انجام داده. میگه حمله اسرائیل درست هست که نیم ساعت قبل از حمله حزب الله صورت گرفته، اما هدف قرار نداده. موازی رو که حزب الله ازش پرتاب کرده، پهپادها رو و همچنین راکت ها رو.
خب، صحبت قبل از همه اینها صحبت از این بودش که حمله انتقام جویانه حزب الله لبنان رو شاهد خواهیم بود، پاسخ انتقام جویانه، ولی گویا به تأخیر افتاده. دلیل این تأخیر چی هست؟
آقای نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان میگه که اولا ما شاهد این بودیم که اسرائیل و همچنین آمریکا در اوج آماده باش قرار گرفتن و این خب باعث میشه که فکر کنیم که آیا حملی که میخوایم انجام بدیم آیا تأثیر داره یا نه. مسئله دوم انتظار خود انتقام هست که میتونست فرسایشی باشه برای طرف مقابل و این یکی از دلایل انتظار هست. میگه که اول صحبت این بود که همه محور مقاومت با هم انجام بدن، اما بعد صحبت از این شد نه، ما خودمون انجام بدیم. و بعدها البته باز تأکید کرد که پاسخ ایران و حوثی‌های یمن هنوز
صورت خواهد گرفت در آینده‌ای که مشخص نیست. بعد گفت که از حزب الله هم به دنبال تشییع تنش و توسعه و گسترش جنگ نیست، اما به یک مسئله هم اشاره کرد و گفتش که وضعیت داخلی لبنان الان که همه منتظرن که چه اتفاقی خواهد افتاد و این انتظار باعث شده که حتی داخل لبنان هم شاهد آسیب‌های به اقتصاد این مسائل باشیم، باشه که حزب الله این حمله رو امروز انجام بده.
بله، ممنونم از همکارم ایلیا جزائری که سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو برای ما یک شرح خیلی مبسوطی داد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کمتر از دو روز پس از حمله مرگبار فردی با چاقو در شهر زولینگن آلمان، پلیس از تسلیم شدن یک مرد 26 سالی سوری خبر می‌دهد. مظنون بازداشتی برای ادامه تحقیقات با هلیکوپتر به شهر کارلسلوهه منتقل شد، جایی که قاضی دادگاه فدرال قرار بازداشتش را به اتهام قتل و عضویت در گروه داعش تمدید کرد. کامبیز کراماتی گزارش می‌دهد.
زولینگن، شهری کوچک در 25 کیلومتری دوسلدورف در غرب آلمان که در دنیا به دلیل کیفیت چاقوهای آشپزخانه شهرت دارد. چند روزی است که نام این شهر 160 هزار نفری بار دیگر در کنار چاقو به صدر اخبار جهان آمده. این بار اما به دلیلی دیگر. جمعه شب بود که پلیس و نیروهای امدادی زولینگن از وقوع حمله مرگبار با چاقو در یک فستیوال خبردار شدند.
حوالی ساعت 21:37 بود که تماس‌های متعددی دریافت کردیم. حاکی از اینکه فردی با چاقو به چندین نفر در فستیوال بزرگداشت 650 سالگی شهر حمله کرده. 3 نفر کشته شدند و دست کم 5 نفر هم به شدت مجروح هستند. 3 نفر هم به شکل سطحی زخمی شدند.
بلافاصله عملیات پلیس و نیروهای امنیتی برای یافتن عامل حمله و انگیزه‌اش آغاز شد. ساعتی بعد پلیس از بازداشت یک نوجوان 15 ساله خبر داد، اما تاکید کرد که او نقشی در حمله نداشته، بلکه صرفاً از قبل از آن مطلع بوده است. چند ساعتی نگذشته بود که گروه دولت اسلامی یا داعش با انتشار بیانیه‌ای در تلگرام مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. نیروهای امنیتی آلمان اما میگویند با توجه به تفاوت‌های این حادثه با حملات پیشین داعش هنوز از صحت ادعای این گروه مطمئن نیستند. در تازه‌ترین تحول پلیس آلمان از بازداشت مظنون اصلی حادثه خبر داد. پلیس دوسلدورف و دادستانی این منطقه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که یک مرد 26 ساله سوری خود را به عنوان عامل حمله جمعه شب به پلیس معرفی کرده است و در حال حاضر هم در بازداشت است. در این بیانیه البته تاکید شده که هنوز دست داشتن این فرد در حمله ثابت نشده و همچنان در دست بررسی است. به گفته هربرت رویل، وزیر داخله ایالت نوردراین وستفالن، مظنون ساکن یک اقامتگاه پناهجویان در فاصله بسیار کم از محل حادثه بوده است. روزنامه اشپیگل در گزارشی ادعا کرده که او کمتر از 2 سال پیش خود را به آلمان رسانده و تقاضای پناهندگی کرده بوده است، موضوعی که پلیس حاضر به تایید یا تکذیبش نشده است. بازداشت و اثبات احتمالی دست داشتن این پناهجوی سوری در این حمله از جهت سیاسی هم اهمیت بالایی دارد. ماه آینده تورینگن، ساکسونی و براندنبورگ شاهد برگزاری انتخابات ایالتی خواهند بود، انتخاباتی که در آن حزب دست راستی و افراطی ضد مهاجر آلترناتیو برای آلمان یا AfD شانس قابل توجهی برای پیروزی دارد. حوادثی از این دست می تواند به آرای این حزب و سایر احزاب دست راستی آلمان بیفزاید. اما فعلا در خود زولینگن تا حدی آرامش به شهر بازگشته، هرچند شهروندان هنوز از بروز این حادثه بهت زده هستند. هولگر هونیگ، نقاش 63 ساله در حالی که دست گلی را در محل کشته شدن همشهریانش قرار می‌دهد، با حالتی بهت زده می‌گوید دیگر جرأت ندارد به جای عمومی برود. او با نگرانی می‌پرسد در هفته‌های پیش رو قرار است چه اتفاقی بیفتد. ظهر یکشنبه کلیساهای شهر زولینگن به احترام قربانیان این حادثه مراسم ویژه‌ای را برگزار کردند. به دلیل احتمال وجود انگیزه‌های تروریستی، دفتر دادستانی فدرال آلمان ادامه تحقیقات را بر عهده گرفته است.
بله، گزارشی بوده از کامبیزه کراماتی. اما همونطور که در خبرها هم حتما شنیدید، پاول دوروف رئیس شبکه پیام رسان تلگرام شامگاه شنبه در فرودگاه بورژه در نزدیکی پاریس از سوی ماموران فرانسوی بازداشت شد. او در فرانسه به چندین تخلف در ارتباط با تلگرام متهم شده است. سفارت روسیه در فرانسه خواستار دسترسی کنسولی به این میلیاردر روس شده و خواستار تضمین او حقوقش شده. حتی مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
خبر بازداشت پاول دوروف را اولین بار شبکه‌های تلویزیونی فرانسه اعلام کردند. بر اساس این گزارش، رئیس میلیاردر و 39 ساله تلگرام که از سوی محافظ و دستیارش همراهی می‌شد، در فاصله ساعت 5:30 عصر تا 8 شب به وقت محلی دستگیر شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه نوشت که مبدأ او باکو پایتخت آذربایجان بود و قرار بود دست کم شامگاه شنبه را در پاریس بگذراند و در این شهر شام بخورد. انتظار می رود دوروف روز یک شنبه در دادگاه حاضر شود. واحد مبارزه با خشونت علیه خردسالان در اداره پلیس فرانسه حکم بازداشت دوروف را صادر کرده بود. این واحد مسئول تحقیقات در زمینه جرایم مختلف از کلاهبرداری تا قاچاق مواد مخدر، آزار و اذیت سایبری و جرایم سازمان یافته است. دستگاه قضایی فرانسه دوروف را به عدم اقدام در برابر استفاده مجرمانه از پیام رسانه تلگرام توسط برخی از کاربرانش متهم کرده است. یکی از بازپرسان از اینکه این میلیاردر دو تابعیتی روس فرانسوی با علم به اینکه در فرانسه تحت تعقیب است تصمیم گرفته بود به پاریس بیاید، ابراز شگفتی کرد. او گفت مسئولیت از مجازات برای تلگرام بس است. منابع نزدیک به پرونده گفتند که شاید دوروف به دلیل احساس داشتن همین مسئولیت به پاریس آمده بود. پیام رسان اینترنتی تلگرام که در سال 2013 توسط پاول دوروف و برادرش نیکولای راه اندازی شد، یک پیام رسان رمزگذاری شده است و دفتر مرکزی آن اکنون در دبی قرار دارد. این پیام رسان مدعی است که هرگز اطلاعات مربوط به کاربران خود را فاش نمی کند. پاول دوروف در یکی از معدود مصاحبه های خود در آوریل گذشته در دبی گفت که پس از متحمل شدن فشار زیادی از سوی مقامات روسیه، ایده راه اندازی یک شبکه اجتماعی به ذهنش رسید. او که سال 2014 روسیه را ترک کرد، از آن پس سعی کرد که در برلین، لندن، سنگاپور و سان فرانسیسکو ساکن شود و سپس دبی را انتخاب کرد و آنچه را محیط تجاری بی‌طرفانه آن خواند ستود. دوروف گفت فکر می‌کنم ما با تلگرام کار خوبی انجام می‌دهیم. با 900 میلیون کاربر که احتمالاً ظرف یک سال آینده از 1 میلیارد کاربر فعال ماهانه فراتر خواهد رفت. در حالی که آمریکا و اتحادیه اروپا از پلتفرم‌های بزرگ خواستند که محتوای غیرقانونی خود را حذف کنند، در امارات متحده عربی تلگرام خود را از چنین قوانینی دور نگه داشته است. تلگرام با امکان ایجاد گروه‌های گفتگو تا ظرفیت 200,000 نفر به انتشار اطلاعات نادرست و تکثیر محتوای نفرت انگیز، نئونازی، کودک آزاری، تئوری توطئه یا تروریستی متهم است.
بله، گزارشی بود از مصطفی خلجی. اما در همین زمینه، در مورد در واقع دستگیری پاول دوروف، امیر رشیدی پژوهشگر امنیت سایبری در آمریکا هم چنین گفته به رادیو فرد.
در درجه من فکر میکنم که برخورد قضایی با پلتفرم هایی که محتوا رو کاربران درش تولید میکنن و منتشر میکنن، پلتفرم های شبکه اجتماعی و نه خود اون شرکت ها، توییتر، تلگرام، اینا تولید محتوا ندارن، محتوا رو کاربر تولید میکنه. برخورد قضایی با این پلتفرم ها کار بسیار غلط و اشتباهی هستش. همون که ما در ایران هم شاهد هستیم دیگه. شما به معنی اینکه یه چیزی روی پلتفرمی بنویسی که حکومت به هر دلیلی خوشش نیاد، با اون پلتفرم برخورد میکنه. پس این از اساس برخورد غلط و اشتباهی هستش و باید محکوم بشه. از طرف دیگه تمام این پلتفرم ها به هر حال مسئولیت هایی دارن، مسئولیت های اجتماعی دارن که از کاربرانشون، از شهروندان، از افرادی که آسیب پذیر هستن، افرادی که به دلایل مختلف در جامعه آسیب بیشتری متوجه اونها هست، مثل جامعه رنگین کمانی LGBTQ، مثل زنان، مثل کودکان، مثل افراد دارای معلولیت، از این افراد باید محافظت‌های خیلی بیشتری نسبت به سایر کاربران بشه و این مسئولیت این شبکه‌ها هستش. برای همین ما می‌بینیم که خیلی از این شرکت‌ها تیم‌های خیلی زیادی درست می‌کنن، تیم حقوق بشر دارن، تیم مدیریت محتوا دارن، تیم‌هایی دارن که با جامعه مدنی در ارتباط، از جامعه مدنی کمک می‌گیره برای اینکه چجوری محتواش رو مدیریت کنه، تیم‌هایی دارن که با دولت‌ها در ارتباط هستن. یعنی وقتی مثلا شما می‌بینید یه شرکتی مثل متا، مثل گوگل، مثل نمی‌دونم خیلی از شبکه‌های اجتماعی دیگه این همه سازوکار دارن، زیرساخت دارن، بیهوده این زیرساخت رو درست نکردن. ما در تلگرام می‌بینیم که چنین زیرساختی اساساً وجود نداره و اساساً مدیر تلگرام و شرکت تلگرام به چنین اپروچی قائل نیستن، به چنین برخوردی قائل نیستن. همکاری‌هایی دارن با جامعه مدنی، منتها همکاری بسیار بسیار محدود و اندکی هست. اساساً سیاستی به عنوان مشخص نوشته شده به عنوان اینکه این سیاست مدیریت محتوای ما هست وجود نداره. بنابراین شما وقتی تو چنین موقعیتی پاسخ مناسبی رو ندین، میبینین که هم جامعه مدنی به شما ایراد میگیره که چرا اون محتوای جنسی مربوط به کودکان، آزار و اذیت کودکان رو شما باهاش برخورد مناسب نمیکنی، از اون ور دولت هم ممکنه به شما گیر بده و آزارتون بده و شما رو ببره تحت فشار حقوقی که چرا مثلا محتوایی که اون دولت خاص یا هر دولت خاصی بهش میگه تروریسم رو، تروریست رو، چرا باهاش برخورد نمیکنی.
صحبت های امیر رشیدی رو میشنیدید.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfردا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
700مین روز از تحصن گروهی از ایرانیان مقیم اتریش مقابل مقر سازمان ملل در وین روز یکشنبه 4 شهریور به پایان رسید. معترضان با برپایی چادر تحصن در حمایت از اعتراضات زن، زندگی، آزادی به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
گروهی از ایرانیان مقیم اتریش با برپایی چادر تحصن در حمایت از اعتراضات زن، زندگی، آزادی در سال 1401 به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کردند. یک شنبه 4 شهریور ماه 700مین روز از این حرکت اعتراضی است. قرار است طی مراسمی این تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل در وین به پایان برسد. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم وین و همراه همسرش شعله زمینی، فعال حقوق بشر، از بانیان این حرکت اعتراضی هستند.
ما 10 روز بعد از جان باختن مهسا امینی این اقدام رو آغاز کردیم، بعد از 3 تظاهرات بزرگ در شهر، بر این مبنا که ما یک تظاهرات پایدار داشته باشیم و همونجور که در ایران صحبت از این میشد، شعارهای مردم در خیابان ها بود که قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان، این ایستادگی رو عملا با این استمرار کار خودمون نشون بدیم. طبیعیه که از اون ابتدا سازمان ملل رو انتخاب کردیم، برای اینکه همون موقع شورای حقوق بشر جلسه داشت در ژنو. البته در اون اجلاس شورای حقوق بشر یک خواست چند ساله ما که تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بود تحقق پیدا نکرد، ولیکن خواست اولیه ما برای این تحصن این بودش که هیئت تحقیق انتخاب بشه، که خب در 60مین روز تحصن خودمون بهش رسیدیم. و بعد مسئله اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن مطرح بود که روی این موضوع هم چند سال تلاش میکردیم، باز هم همراه با عزیزانی که در نیویورک بودن، در ژنو بودن، و ما با تحصن خودمون سعی داشتیم که چنین اتفاقی بیفته که این در 80مین روز تحصن ما اتفاق افتاد. سعی کردیم که همراه باشیم با عزیزانی که در خارج کشور سعی کردن که اجتماعات بزرگی رو در برلین، بروکسل و استراسبورگ داشته باشن و این همراهی رو دوستان در وین هم عملا داشتن، و حالا با 700مین روز این تحصن پایان پیدا میکنه، ولیکن تلاش ما ادامه خواهد داشت و ما اکنون همراه هستیم، همگام هستیم با عزیزانمون در بند زنان زندان اوین مثل شنبه های اعتراضی رو سازمان دادند و اعتصاب قضا کردند. ما هم سه شنبه ها چند هفته است که اعتصاب قضا رو داریم، در ابتدا داشتیم، در میانه جمعی نبود و بعد دوباره الان این اعتصاب قضاهای هفتگی رو آغاز کردیم و سه شنبه ها اینجا اجتماع میکنیم.
این حرکت اعتراضی در دو سال گذشته مورد حمایت چهره‌های معروف سیاسی قرار گرفته، از هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا و فاریکا النقاشی نماینده پارلمان اتریش تا شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل.
اعتراض آنان نقض گسترده و مداوم حقوق بشر در ایران، سرکوب سیستماتیک مردم.
قرار است طی مراسمی امروز این تحسن در مقابل دفتر سازمان ملل در وین به پایان برسد.
گزارشی بود از همکارم مهران کریمی. خب ساعت 19:30 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. باز هم سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم نسرین افشار که اینجا در استودیو حضور یافته.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در پی دور تازه تبادل آتش میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان، کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تحولات در اسرائیل و لبنان را به دقت زیر نظر دارد. شان ثابت سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اعلام این خبر گفت که آقای بایدن در طول شب گذشته در حال رایزنی با تیم امنیت ملی خود بود. بنابراین گزارش، جو بایدن هم چنین از مقام‌های ارشد ایالات متحده خواسته است تا با همتایان اسرائیلی خود در ارتباط مداوم باشند. این مقام کاخ سفید در این حال تاکید کرد که واشنگتن به حمایت از حق اسرائیل برای دفاع از خود ادامه می‌دهد و همچنان بر مقابله با تشدید تنش‌ها متمرکز خواهد بود. اما نشست قاهره درباره آتش بس غزه و آزادی گروگان‌ها امروز به طور رسمی آغاز می‌شود و اسرائیل هم صبح امروز اعلام کرد که نمایندگان این کشور در این مذاکرات حضور خواهند داشت. با این حال به گزارش آسوشیتد پرس، روز گذشته در قاهره گفتگوهایی بین مقام‌های آمریکا، قطر و مصر برگزار شد و نمایندگان گروه افراطی حماس هم به قاهره رفتند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. به نوشته خبرگزاری رویترز، مذاکرات مقام‌های مصر و قطر با نمایندگان حماس پیشرفتی نداشت. نشست رسمی قاهره ساعتی برگزار می شود که ارتش اسرائیل از حمله پیشگیرانه به جنوب لبنان خبر داده بود. اما کریستوفر دام، سرمربی نامدار آلمانی فوتبال، پس از گذراندن یک دوره مبارزه طولانی با سرطان ریه در 70 سالگی درگذشت. او در سال 1992 با تیم اشتوتگارت قهرمان بوندسلیگا شد و در طول 30 سال هدایت 9 باشگاه مختلف از جمله کلن، بایر لورکوزن و اینتراخت فرانکفورت را بر عهده داشت که موفق شد در سالها 10 عنوان قهرمانی را نیز به دست بیاورد. اما آژانس پناهندگان سازمان ملل در یمن میگوید در پی واژگون شدن یک قایق حامل 25 پناهجوی اتیوپیایی و 2 تبعی یمن در سواحل تعز در این کشور، دست کم 13 نفر کشته و 14 تن مفقود شدند. هنوز جزئیات بیشتری در این مورد اطلاع داده نشده. بر اساس آمارهای آژانس پناهندگان، در سال گذشته میلادی 79% از حدود 100,000 مهاجری که وارد یمن شدند از اتباع اتیوپی و بقیه اتباع سومالی بودند. پناهجویان اغلب با قایق‌های ناامن و بیش از ظرفیت که توسط باندهای خلافکار و قاچاقچیان انسان هدایت می‌شوند، این مسیرهای دریایی پرمخاطره و مرگبار را طی می‌کنند. و در خبری دیگر، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد فرد مظنون به تلاش برای آتش زدن کنیسه یهودیان در جنوب این کشور بازداشت شد. ژرار دارمنن در نخستین دقایق بامداد امروز بدون اشاره به جزئیات گفت که مظنون با وجود اقدام به تیراندازی دستگیر شد. هویت فرد بازداشت شده هنوز اعلام نشده، اما برخی رسانه‌های فرانسه او را یک مرد 33 ساله الجزایری معرفی کرده و گفته‌اند که در شهر نیم در جنوب این کشور دستگیر شدند و روز گذشته گزارش شد که یک مهاجم در تلاش برای آتش زدن یک کنیسه یهودیان در شهر لاگرانت موت دو خودرو در نزدیک این کنیسه را منفجر کرد.
ممنونم از همکارم نسرین افشار. اما مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران درخواست کرده که روابط کنسولی با آمریکا را در محل سفارت سابق این کشور در تهران احیا کند. آقای غضنفری در پیام خود حمله به سفارت آمریکا در اوایل انقلاب را توطئه حزب توده و کار بیهوده نامیده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد. این خبر آخری.
آغاز به کار دولت 14 در ایران و بار دیگر شنیده شدن زمزمه‌های رفع تنش با آمریکا از زبان برخی تکنوکرات‌های درون حاکمیت. مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران از مسعود پزشکیان خواسته روابط کنسولی با آمریکا را در محل سفارت سابق این کشور در تهران احیا کند. او با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته حالا که همه ارکان نظام در کنار او و دولتش هستند، احیای روابط کنسولی با آمریکا را تا دیر نشده کلید بزند. آقای غضنفری در پیام خود حمله به سفارت آمریکا در اوایل انقلاب را توطئه حزب توده و کار بیهوده توصیف کرده است. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران در ادامه نوشته خوب است حداقل به احترام مردم ایران روابط کنسولی در محل سفارت آمریکا در تهران احیا شود تا ایرانیان بسیاری که در آنجا هستند به راحتی تردد کنند. این اظهارات با واکنش حمایتی برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای در ایران روبرو شده است. حسین صلاح‌ورزی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس راه بازگشت به توسعه پایدار را مذاکره مستقیم با آمریکا دانسته و اضافه کرده که پیشنهاد مدیرعامل صندوق توسعه ملی جای تقدیر دارد نه طعنه و تکفیر. همچنین محمد حسین خوشوقت مدیر کل پیشین مطبوعات و رسانه‌های خارجی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توییتی برقراری روابط بین ایران و آمریکا را کابوس روسیه و اسرائیل خوانده و افزوده برای ولادیمیر پوتین ایران با سلاح اتمی خطر کمتری دارد تا ایرانی که روابط عادی با آمریکا دارد. در ادامه واکنش‌ها عبدالرضا داوری فعال سیاسی هم خواسته مهدی غضنفری برای احیای روابط با آمریکا را مصلحانه و شجاعانه توصیف کرده است. نتایج 14 قطع رابطه، دشمنی و حتی تقابل نظامی میان دو کشور فاکتورهایی نیستند که به سادگی دیوار بلند بی‌اعتمادی میان دو کشور را برچیند. اینکه این سطح از بی‌اعتمادی طی این سالیان دور چگونه قابل جبران است، پرسشی است که با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و رئیس دانشگاه علم و فناوری در میزوری آمریکا در میان گذاشتم.
به نظر من صحبت آقای غضنفری در رابطه با برقراری روابط کنسولی بین ایران و آمریکا اگرچه حرف معقولی هست ولی محتمل نیست به خاطر شرایط فعلی که در هر دو کشور حاکم هست، هم در ایران آقای خامنه‌ای و هم یک مجلس تندرو با این مسئله مخالفت خواهند کرد و هم در آمریکا با در نظر گرفتن انتخابات پیش رو به نظر نمیاد که چه آقای ترامپ انتخاب بشه چه خانم هریس هیچ کدوم چنین اراده‌ای برای برقراری رابطه داشته باشند. دیدیم که در همایش دموکرات‌ها خانم هریس از ایران نام برد به عنوان یک کشور یاغی و حامی تروریست و غیره. این که آقای غضنفری این مسئله رو مطرح می‌کنند با در نظر گرفتن تبعاتی که مسئله تحریم‌ها برای ایران داشته خب قابل درک است و بنابراین حرف آقای غضنفری به نظر من بیان کننده خواستگاه یک سری افراد به خصوص در فعالین حوزه اقتصادی است ولی متاسفانه با مشکل مخالفت سیاسی روبرو خواهد شد.
در حالی که در هفته‌های اخیر بار دیگر زمزمه‌های احیای روابط با آمریکا در بین برخی محافل سیاسی داخل ایران شنیده شده است، عباس عراقچی وزیر خارجه جدید ایران اعلام کرده که جمهوری اسلامی به دنبال رفع تخاصم و تنش‌ها با آمریکا نیست، بلکه به دنبال مدیریت تنش‌ها در روابط با آن کشور است. مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در ارزیابی بلندتر شدن صداها در ایران برای اثرگیری روابط با آمریکا و شانس احیای این روابط معتقد است.
می‌دونیم که در جمهوری اسلامی به هر حال این اختلاف نظرها وجود داره و بعضی‌ها هم این مسائل رو مطرح می‌کنن که به قول معروف تست بکنن ببینن که شرایط چه شکلیه، شاید هم به صورت غیر مستقیم می‌خوان حرفای کابینه آقای پزشکیان رو مطرح بکنن، ولی فکر نمی‌کنم این آغازی برای تصمیم جدی بر تغییر روابط هست. صحبتایی که آقای عراقچی کرده، خود اون مقاله که آقای پزشکیان در تهران تایمز نوشته و غیره نشون میده که اون عزم جدی برای اینکه یک چرخش رادیکال در سیاست ایران صورت بگیره وجود نداره. به هر حال یک چنین چیزی پیش زمینش مسئله اتمی ایران هست و برآوردن انتظاراتی که دنیای غرب از ایران داره و به نظر من به هیچ وجه ما در اون مرحله حداقل در حال حاضر نیست.
در 14 دهه اخیر سفارتخانه‌های شمار دیگری از کشورهای غربی و عربی در ایران به دلایل سیاسی مورد حمله یا تعرض گروه‌های تندروی حامی حکومت قرار گرفته است، اما حمله به سفارت آمریکا در آبان سال 58 و گروگانگیری 66 دیپلمات آمریکایی برای 444 روز رویداد بی‌سابقه‌ای بود، اتفاقی که منجر به قطع روابط سیاسی جمهوری اسلامی با ایالات متحده شد و در 44 سال گذشته نیز این روابط همواره خصمانه تر شده است.
گزارش بود از رضا جمالی. اما رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان از دوم شهریور در عمان پایتخت اردن آغاز شده و نمایندگان ایران حریفان خودشون رو شناختند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی داشتم، از میزان موفقیت تیم کشتی آزاد نوجوانان در اردن پرسیدم. مهدی رستم‌پور:
خب در رده سنی نوجوانان نگاه حرفه‌ای تو ورزش دنیا اینه که نتیجه گرایی در اولویت نباشه، اما چهره شدن استعدادها و جمعیت اون رشته ورزشی در هر کشور یک چشم‌اندازی از آینده اون رشته رو نشون میده. یعنی حالا که کشتی ایران در المپیک 8 مدال گرفته جمعاً در آزاد و فرنگی، تازه هواداران این رشته خیلی هم راضی نبودن، نشون میده که چقدر خب این ورزش ریشه داره در کشور و تا چند اندازه توقعات بالاست. از طرفی بلافاصله بعد از المپیک می‌بینیم در نوجوانان جهان، خب فرنگی کارا که قهرمان شدن، آزادکارا هم در روز اول نتایج بدی به جا نگذاشتن. خب همه اینها نشون میده که اون فرایند سازندگی و جایگزینی که یک نسلی کنار بره و نسل بعدی پرورش پیدا بکنه و جایگزین بشه داره به اجرا در میاد در کشتی ایران.
خب با توجه به این کشتیگیرانی که الان در اردن حضور دارن از طرف ایران، فکر میکنی آیا اون مقام هایی رو که شایسته کشتی ایران هست بتونن کسب بکنن این نوجوانان؟
خب در این رقابت ها که تو اردن داره برگزار میشه، ایران تونسته تو روز اول با رضا افشار طلا بگیره، یه نقره برنز گرفته، در روز دوم هم باز امیرعباس رمضانی و ابوالفضل شمسی‌پور رسیدن به فینال. خب مقابل رقبای خودشون شانس کسب مدال طلا هم دارن، یعنی میشه گفت که کارنامهشون که البته این همیشگیه تقریبا در رقابت‌های نوجوانان و جوانان جهان، کارنامهشون موفقیت آمیزه، ولی این چرخه انتقال از نوجوانان به جوانان، امید و بزرگسالان خیلی حساسه، خیلی مهمه و مستلزم برنامه ریزی و تداوم سرمایه گذاریه تا این کشتیگیرا در اصطلاح در جا نزنن، یعنی از لحاظ فنی، فیزیکی و مسائل دیگه ارتقا پیدا بکنن تا با همین سطح بتونن در رده های سنی بالاتر موفقیتشون رو تکرار کنن.
بعد از برکناری محسن کاوه، رئیس فدراسیون کشتی در حکمی پژمان درستکار رو مجدداً به سمت سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان منصوب کرد. به نظر شما این تغییر و تحول چه نقشی میتونه در موفقیت تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان داشته باشه؟
خب آقای کاوه 8 ماه مونده به المپیک سرمربی تیم ملی شد، تصمیم اشتباهی بود. یعنی وقتی که یک برنامه ریزی 4 ساله تقریبا صورت گرفته، پژمان درستکار 3 سال در جهانی ها سرمربی ملی بوده، باید همون برنامه می اومد در المپیک و نتیجهش رو می دید. اما آقای کاوه هر مربی بزرگ دیگه ای حتی اگر جایگزین می شد، تو مدت زمان کم مجبور بود که ساختاری رو با هم بریزه و تا بخواد یک چیزی رو جایگزین کنه. خب نتیجهش همین می شد که دیدیم در المپیک 3 آزادکار ایرانی در فینال باختن. و همین باعث شد که دبیر متوجه بشه تصمیمش اشتباه بوده و حالا پژمان درستکار جایگزین شده. ولی ضرورت داره اونطور که پیش کسوتان کشتی هم دیدیم در رسانه ها دارن مصاحبه میکنن مثل اکبر فلا و گوشزد میکنن، علیرضا دبیر نباید در کار فنی دخالت کنه، مشورت دادن ایبی نداره، ولی این که رئیس فدراسیون بیاد روی تشک در کار سرمربی تیم ملی دخالت کنه، این اعتماد به نفس رو هم در کادر فنی کاهش میده، هم کشتیگیرا رو بدبین میکنه نسبت به سرمربی تیم ملی. اگر این رویه تغییر کنه، خب پژمان درستکار نتایج خوبی به جا گذاشت در سالهایی که سرمربی تیم ملی بود، ولی اگر اختیار عمل و آزادی داشته باشه، اقتدار داشته باشه، خب میتونه نتایج بهتری هم به جا بذاره.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او بود گردآفرید که چون او به جنگم درون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه. گردآفرید هر دو هفته یک بار.
خب حالا از شما دعوت میکنم به گزارشی از وحید پوراستاد توجه کنید درباره پرونده پزشکی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 85 سال سن دارد. او متولد 24 روم تیر ماه 1318 و یکی از پیرترین رهبران جهان است. خامنه‌ای از ابتدای انقلاب 57 در ایران در ساختار قدرت بود، اما از سال 1368 تا کنون 35 سال است که رهبر جمهوری اسلامی است.
خب بله، بله همینه، عمل معمولی عادی است.
اینجا روی این مسائل هی تکیه بکنن، هی تکیه بکنن،
جای نگرانی نیست،
هی بگن، هی تکرار کنن.
بله، یک عمل جراحی من دارم و الان عازم بیمارستان هستم.
علی خامنه‌ای بعد از رهبران 4 کشور آفریقایی و 1 کشور کوچک در جنوب آسیا، ششمین رهبر زنده دنیاست که طولانی ترین دوره زمامداری را دارد. با وجود اینکه او 4مین رهبر سیاسی پیر جهان است، اما همچنان با حرارت سخنرانی می‌کند. گاهی در مراسم نظامی سان می‌بیند و گاهی دوربین‌های فیلمبرداری قدم زدن‌های بدون مشکل او را نشان می‌دهند. هرچند در گذشته تصاویری از او در حال کوهنوردی نیز منتشر می‌شد، اما مدت هاست که دیگر از این گونه تصاویر خبری نیست. دکتر علیرضا مرندی، پزشک خانوادگی رهبر جمهوری اسلامی، در فروردین 1403 گفت آقای خامنه‌ای سالم اما باید میوه بیشتری بخورد.
الحمدلله سالم و واقعا خداوندشون رو حفظ کرده و انشالله که سالم و سرحال نگه داره. اصلا به سنشون نمیخوره، خیلی کار میکنه، خیلی کار. ما اگه توصیه الان بکنیم بیشتر سر اینه که مثلا میوه بهشون گفتیم بخورید، ازشون خواهش کردیم که راه برن، همه روزه که میرن یه سرف ساعتی، و ازشون خواهش کردیم که مایه بیشتر بخورن، چون یه خود یه نگه میدارن خودشون.
آیا رهبر جمهوری اسلامی آنقدر سالم است که در سن 85 سالگی و با وجود بیماری ها تنها مشکلش کمبود ویتامین و میوه باشد؟ آیت الله خامنه‌ای در بیش از 4 دهه اخیر انواع جراحی ها را داشته. ترور و از کار افتادگی دست راست و شبکه عصبی آن و قطع شدن عصب ها و عروق خونی. همچنین در سالهای بعد جراحی کیسه صفرا، جراحی پروستاد و جراحی قلب تنها نمونه هایی است که می توان درباره آنها با قطعیت سخن گفت. حاکمیت عموماً وضعیت بیماری جسمی و روحی رهبر جمهوری اسلامی را شدیداً پنهان و سانسور می‌کند و اجازه نمی‌دهد درباره جایگزین بعدی در صورتی که ساختار به همین شکل فعلی بخواهد بماند بحثی جدی و شفاف شکل بگیرد. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی دارم به مهمترین جراحی‌های رهبر جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته.
1360 زنده ماندن خامنه‌ای معجزه.
علی خامنه ای در ششم تیر ماه 1360 موقعی که امام جمعه تهران و نماینده آیت الله خمینی در شورای عالی دفاع بود، در مسجد ابوذر تهران در حال سخنرانی ترور شد. او در آن لحظه 42 سال سن بیشتر نداشت. ضبط صوت روی میز سخنرانی او منفجر شد و به گفته دکتر هادی منافی وزیر وقت بهداری، رگ دست راست و شبکه عصب آقای خامنه ای کاملا متلاشی شده بود. بنابراین پای راست را میشکافند و رگ را میگیرند که این عمل حدود 4 ساعت طول میکشد. دکتر منافی زنده ماندن خامنه ای بعد از دست دادن آن همه خون را یک معجزه توصیف میکند.
زایاتی که به وجود اومده بود بیشتر در طرف راست ایشون بود، چپ و ناحیه سینه و زیر بغل سمت راست بود. با خونریزی خیلی شدید جراح روش کار می‌کردن و بالاخره با یه سری از جراح‌های عروق و متخصصین مربوطه تماس گرفته شد که بلافاصله به بیمارستان اومدن و خونریزی متوقف شد.
خامنه ای زنده ماند، اما از نظر جسمی دیگر خامنه ای سابق نبود. او وقتی به هوش می آید از دکتر هادی منافی می پرسد آیا زبان و مغزش کار می کنند؟
به محض اینکه ایشون تونستن که به محیط خودشون آگاهی پیدا بکنن، شناختن دور خودشونه که لوله هم توی ریهشون بود نمی تونستن حرف بزنن، یک دونه قلم کاغذ خواستن. قبطن دست راست که کار نمی کرد، ولی با دست چپ چند تا سوال نوشتن. اولیش این بود، گفتش که بچه‌هایی که دور من بودن، یعنی حال محافظه رو پرسید، دو بچه‌هایی که دورش بودن حال اونا چطوره؟ گفتم نمیدونم. دومین سوالشون این بود که من زبان و مغزم کار خواهد کرد؟ گفتیم بله. گفت همین برای من کافی.
با تصویب طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر از مقام اولین ریاست جمهوری ایران، علی خامنه ای در حالی که هنوز در وضعیت جسمی نامساعدی بود، کمتر از 3 ماه و نیم بعد از ترور در مهر ماه 1360 به ریاست جمهوری میرسد. در دوران ریاست جمهوری او گزارش از وضعیت توانایی و سلامتیش منتشر نشد.
1370 جراحی کیسه صفرا.
علی خامنه‌ای در سن 50 سالگی و در سال 1368 رهبر جمهوری اسلامی شد. این بار تلاش بیشتری میشد تا بیماری‌های جدی او علنی نشود. تقریباً 2 سال بعد نیاز او به یک جراحی جدید خبری شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت در کتاب خاطرات خود در روز 27 فروردین 1370 می نویسد که نزدیک ساعت 12 شب با زنگ دفتر رهبری از خواب بیدار شده و به او گفتند درد معده آقای خامنه ای شدت گرفته و نیاز به عمل جراحی دارد. آقای خامنه ای 21 اردیبهشت 1370 برای جراحی آنچه کیسه صفرا گفته می شد به بیمارستان قلب شهید رجایی می رود. حکومت از درز خبر و تبعات بعدی آن نگران است. برابر این خود آیت الله خامنه ای قبل از جراحی در یک گفتگوی رادیو تلویزیونی درباره بیماری خود توضیح می دهد که این درد قدیمی از سال 1353 به صورت شدید ظاهر می شده و این بار پزشکان به او گفتند این دردها به سنگ کیسه صفرا مربوط می شود. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات آن روز خود می نویسد در اتاق عمل شاهد بیهوشی و جراحی خامنه ای بوده و دکتر ایرج فاضل با تیم جراحی سریع، آرام و مطمئن عمل کرده و به خاطر استفاده از تیغ برقی خونریزی نداشته است.
1377 جراحی قلب.
رسانه‌ها و مردم از جراحی قلب علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 1377 خبردار نمی شوند. بیش از 23 سال پنهان ماند تا اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 1377 خود که در سال 1400 منتشر شد، اولین بار نوع بیماری آن سال رهبر جمهوری اسلامی را علنی کرد. بیماری که مقام‌های وقت سخت تلاش می‌کردند آن را در نزد افکار عمومی پنهان کنند. از لابلای این خاطرات در خرداد سال 1377 متوجه می شویم که در ابتدا حتی خود اکبر هاشمی رفسنجانی نیز از بیماری قلبی رهبر در آن روزها مطلع نبوده. اون 9 خرداد در جلسه سران قوا از زبان علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی خبر بیماری قلبی رهبر را می شنود. روز بعد در 11 خرداد هاشمی رفسنجانی که از بیماری قلبی رهبر نگران است بدون اطلاع قبلی به مقر او می رود، اما خامنه ای برای استراحت مطلق به قم رفته است. نگرانی دیگر مقام ها از وضعیت رهبر جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. از جمله حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی نیز در دیدار با هاشمی رفسنجانی از وضع رهبری و کم شدن محبوبیت و سلامتی او اظهار نگرانی می کند. 14 خرداد ساروز درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی است و هر ساله آیت الله خامنه ای در آرامگاه او سخنرانی می کند. اگر او این سخنرانی را انجام ندهد، شایعات زیادی درباره سلامتی رهبر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور به وجود می آید. هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود در روز پنجشنبه 14 خرداد 77 می نویسد:
برای مراسم سالگرد به مرقد امام رفتیم. آیت الله خامنه ای با خوردن قرص آماده صحبت کوتاهی شده بودند، ولی آثار ضعف از چهره هویدا بود. تأکید کردم که سعی کنند کوتاه باشند. طبق قرار حسن آقا خمینی در اظهارات مقدماتی اشاره‌ای به کسالت آیت الله خامنه ای کرد و خود ایشان هم در صحبت‌های 15 دقیقه‌ای خود گفتند که پزشکان و دوستان توصیه به کم حرف زدن کردند و لحن و تون صدا نشان می‌داد.
بعد از اینکه مردم و رسانه‌ها از بیماری رهبر جمهوری اسلامی مطلع می‌شوند، این خبر انعکاس وسیعی پیدا می‌کند، اما درباره نوع بیماری اطلاع دقیقی ندارند. حالا بیماری نامشخص یا به گفته مقام‌ها کسالت خامنه‌ای در جامعه دهان به دهان می‌چرخد، تا جایی که 16 خرداد دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اطلاعیه اعلام می‌کند که این کسالت جزئی است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. آثار بیماری جدی و سخت رهبر جمهوری اسلامی تا بیش از یک ماه بعد همچنان در لابلای خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی قابل مشاهده است، اما پنهانکاری مقام ها بیش از 2 دهه ادامه پیدا می کند.
1380 کسالت سرماخوردگی.
سفر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به استان اصفهان در مهر ماه 1380 لغو می شود. دفتر آیت الله خامنه ای 3 مهر ماه 1380 اعلام کرد سفر او به استان اصفهان به خاطر کسالت سرماخوردگی به تعویق افتاده است. در این اطلاعیه همچنین به توصیه پزشکان اشاره می کند که استراحت را ضروری و سفر را در این مقطع زمانی مضر تشخیص دادند. جزئیات بیشتری از وضعیت بیماری رهبر جمهوری اسلامی در مدت 1 هفته منتشر نمی شود، اما او 8 آبان به اصفهان سفر می کند و در ابتدای سخنرانی از تأخیر در سفرش عذرخواهی می کند، اما می گوید این تأخیر اختیاری نبوده است.
لازم عذرخواهی هم بکنم به خاطر تأخیر که اختیاری نبود و هیچ چیز دیگری نمی توانست مانع سفر من بشود مگر اینکه نتوانم با شما حرف بزنم.
1393 جراحی پروستات.
این بار حکومت تلاش می‌کند جریان انتشار خبر بیماری و جراحی رهبر جمهوری اسلامی را از ابتدا در دست بگیرد. بنابراین آیت الله خامنه‌ای در آستانه رفتن به بیمارستان با واحد مرکزی خبر گفتگو می‌کند و می‌گوید برای یک عمل جراحی به بیمارستان می‌رود و جای نگرانی نیست.
بله، یک عمل جراحی من دارم و الان عازم بیمارستان هستم. البته جای نگرانی نیست. این به معنای این نیست که دعا نکنم. لکن انشالله جای نگرانی نیست و عمل معمولی عادی است.
17 شهریور ماه 1393 اعلام می شود آیت الله خامنه ای به دلیل آنچه عارضی پروستات خوانده می شد در یکی از بیمارستانهای دولتی تحت عمل جراحی قرار گرفته و این عمل با موفقیت به پایان رسیده است. بعد از آن مقام ها و چهره های مختلفی به عیادت و دستبوسی رهبر جمهوری اسلامی می روند و در حالی که او بر روی تخت بیمارستان است، رسانه های دولتی ایران آن را به طور گسترده پوشش می دهند. دکتر علیرضا مرندی رئیس تیم پزشکی 17 شهریور ماه از عمل جراحی پروستات رهبر جمهوری اسلامی ابراز رضایت می کند.
از آقا عمل کوچک پروستات داشتن که به حمدالله با خوبی و با لطف الهی به انجام رسید. عملی است که خیلی رایجه و افرادی که به سن سالمندی میان سالی حتی میرسن پروستاتشون بزرگ میشه و فجرن رسی اغلب نیاز به برداشتن میشه، ولی چیز خیلی مهمی نبود، مدت ها بود داشتن و اذیتشون نمیکرد. پزشکا تصمیم گرفتن که دیگه الان زمان مناسبی هست برای عمل و خودشون هم که همیشه تبعیت میکنند نظرات پزشکان، امروز صبح عمل کردن و به الحمدلله با هیچ گونه عارضه ای همونطور که ارزم کمتر از نیم ساعت عمل طول کشید. بی حسی موضعی بود، اصلا نیاز به بیهوشی نبود، تمام مدت صحبت میکردن ضمن عمل.
بعد از خامنه ای
با چنین بیماری ها و سن بالای رهبر جمهوری اسلامی هر لحظه دوران بعد از او از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. بعد از انتخابات کمفروغ و غیر مشارکتی مجلس خبرگان رهبری در اسفند 1402، اعضای کمیسیون 107 و 109 قانون اساسی خبرگان هم مشخص شدند و آیت الله هاشم حسینی بوشهری رئیس این کمیسیون شد. وظیفه اصلی این کمیسیون تحقیق و بررسی درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و افرادی هستند که احتمال و یا در مزان رهبر شدن قرار دارند. درباره مذاکرات این کمیسیون در طول مجالس مختلف خبرگان هیچ خبری منتشر نشده، همچنان که تاکنون نگفتند آنها برای بعد از آیت الله خامنه ای به چه گزینه و جانشینی رسیدند. هرچند در عرصه سیاسی ایران از مجتبی خامنه ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی و یا علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و نایب رئیس دوم مجلس خبرگان رهبری بیش از هر چهره ای نام برده می شود، اما در جایگزینی رهبر بعد از خامنه ای تنها کمیسیون و یا خود خبرگان رهبری نقش تعیین کننده ندارند. نهادهای امنیتی، دفتر و نهاد پرقدرت رهبر فعلی و بسیاری از بازیگران سیاسی پیدا و پنهان حاکمیت نقشی مهم و مؤثر در انتخاب نهایی مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر بعدی دارند. تنها چیزی که ارکان قدرت نقش آن را به طور مستقیم کم اهمیت جلوه می‌دهد، اراده مردم برای تغییر است که در یک دهه اخیر هر بار حاکمان را شگفت زده کرده است.
بله، گزارشی بود از وحید پوراستاد. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. شب خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم.